این 400,000 بشکه هم خب تکافو نخواهد کرد، به دلیل اینکه الان ببینید اگر بیش از این بخواد افزایش بدن، الان کشورها اکثرا دارن با تمام توان دارن تولید میکنن. این افزایش تولیدی که اعلام میشه، معدودی از کشورها هستن که میتونن از این افزایش تولید استفاده کنن و تولیدشون رو بالا ببرن، بقیه که از ظرفیت اضافی ندارن که بخوان اضافه بکنن. بنابراین الان واقعا همه دارن با تمام توان تولید میکنن، غیر از دو سه کشور که ضربت مازاد دارن و یکیش که خب ایران، ونزوئلا، سعودی، بگوییم عربستان، امارات گفته میشه که اونها هم دارن این مقداری.
آقای خطیبی،
تمام رو جمع بکنید، من فکر نمیکنم که 5 میلیون بشکه بشه، ولی خب ظرفیت تولید صادراتی روسیه 8 میلیون بشکه است و در واقع باز بازار با کمبود مواجه خواهد بود.
درسته. یه ادعایی که مطرح میشه، مثلا میگن حالا برفرض که توافقی در وین شکل بگیره، نفت ایران بتونه یه بخشی از این مشکل رو حل بکنه. اصلا با توجه به تحریم‌های اولی آمریکا، آیسایی که وجود داره و باز شرایط بازار نفت، این واقع‌گرایانه است که اصلا بگیم فارغ از همه بحث‌های سیاسی، اصلا نفت ایران امکان افزایش مثلا بازگشت به همون 2.5 میلیون بشکه یا 3 میلیون بشکه رو داره؟
ببینید، ما ظرفیت صادراتیمون قبل از تحریم بین 2.4-2.5 میلیون بشکه بیشتر نبود.
بله.
خب الان هم آمارهای بین المللی گفته میشه که ایران بالای 1 میلیون بشکه همین الان تو تحریم داره تولید میکنه، داره صادر میکنه. بخشید بله، ما اگر چنانچه همین الان داریم 1 میلیون 200,000 بشکه همین الان داریم تو تحریم ها صادر میکنیم، اگر تحریم ها برداشته بشه نهایتاً این صادرات میشه دو برابر، میشه مثلا فرض کن 2,300,000، 2,400,000، 2,500,000. بنابراین ورود نفت اضافی ایران که مثلا بین 1 تا 1.2 میلیون بشکه در روزه، درسته که یه مقداری بازار رو آروم میکنه، ولی نیاز بازار رو نمیتونه به طور کامل برطرف بکنه.
درسته. و به نظرتون حالا این با این وضعیت کشورهای غربی مثل خود آمریکا که خب سومین وارد کننده نفت از روسیه بوده، اینها با ادامه این وضعیت و تورمی که در دوران پسا کرونا داشتن و الان هم که هر روز تصاویر در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، شهروندان اروپایی و آمریکایی نگران این افزایش دائمی قیمت سوخت هستن، به نظرتون واکنش این کشورها چیه؟ چه اقدامی میتونن انجام بدن در حوزه انرژی؟
خب ببینید، اینها باید اقداماتی میکردن که نکردن، اشتباهاتی داشتن که به حال کشورها رو تحریم کردن، بازار نفت رو متشنج کردن، سرمایه گذارها واقعا رغبت سرمایه گذاری نشون نمیدن. اگر بخوام کار بنیادین بکنم، باید بازار نفت به حالت آرام برگرده، سیاسی نباشه، سرمایه گذارها رغبت بکنن، بیان سرمایه گذاری بکنن، منجر به افزایش تولید بشه. بنابراین اینا بازار نفت رو بیش از این رو سیاسی بکنن، بذره بدن که اقتصاد کار خودشو بکنه و دست این سیاسی کاری تو بازار نفت بردارن، دست از تحریم کشورهای صادر کننده بردارن واقعا، و نهایتاً اجازه بدن که با توانی که کشورها دارن بتونن سرمایه گذاری بکنن، تولیدشون افزایش بدن. این کار اساسی است که باید انجام بدن، ولی به طور موقت در حال همین ظرفیت این گفته شد، ظرفیت ایران هست، ظرفیت ونزوئلا هست، یه مقدار ظرفیت مازاد هست و ذخیره سازی استراتژیک اونا هم که برای مدت بسیار کوتاهی میتونه جواب بده. به حال الان همونطور که میدونید قیمت گاز هم میره بالا، بدانید که گاز خیلی بیشتر از نفت رفته بالا. میدونید در کشورهای صنعتی میتونن سویچ بکنن بین نفت و گاز و اینا انتخاب بکنن، موقعی که گاز گرون میشه سویچ میکنن روی نفت، بنابراین بازم تقاضا برای نفت داره میره بالا. اینه که تنها راه اینه که واقعا اجازه بدن که در یک آرامشی، در یک وضعیت واقعا رقابتی سالمی کشورها سرمایه گذاری بکنن و تولیدشون افزایش بدن، و در این شرایط واقعا تحریم ها و تهدید ها و اینها واقعا سرمایه گذار خیلی رغبتی نمی کنه سرمایه گذاری بکنن و همین اوضاعی میشه که الان شده.
درسته. و آخرین سوال نفتی رو هم بپرسم، بعد بریم سراغ گاز. یه دوگانه ای شکل میگیره برای ایران که میگه الان خب قیمت نفت رفته بالا به نفع ماست، اگه ما صادراتمون رو افزایش بدیم خب داره صادراتمون میره سهم بازار رو میگیریم، اما باعث میشه قیمت نفت بیاد پایین. حالت بهینه این کمیت و کیفیت چی هستش آقای خطیبی؟ شما خب سالها مسئولیت داشتید، عدد بهینه‌ای که ایران هم سهم بازار خودش رو داشته باشه هم به قیمت مناسب بفروشه چجوری هستش در شرایط فعلی؟
ببینید، ببینید، اولا گفتم که مقدار صادرات، افزایش صادرات ایران واقعا بین 1 میلیون و 1.2 میلیون بیشتر نمیتونه باشه و این بازار رو واقعا نمیتونه مسیر بازار رو عوض بکنه.
یعنی تأثیری هم روی افزایش قیمت ها نداره؟
ممکنه که آهنگ افزایش قیمت ها رو این مقدار آروم بکنه ولی معکوس نمی کنه، یعنی باعث کاهش قیمت ها نمیشه. چون همطوری که من حساب کتاب کردم خدمتون، واقعا نفت روسیه 8 میلیون بشکه داره صادر میشه و جایگزین اون واقعا این رقم ها نیست. بنابراین البته ایران هم مقدار صادراتش افزایش پیدا میکنه، هم بالاخره قیمت هایی که 560 دلار بود با قیمت هایی دو برابر اون میتونه صادر بکنه. از نظر درآمدی خب به نفع ایران هست که به اصطلاح نفتش رو صادر بکنه و درآمد بیشتری به دست بیاره و یه مقداری در وضعیت اقتصادی کشور انشاءالله گشایش هایی حاصل بشه. ولی به هیچ وجه رقم صادرات ایران رقمی نیست که در واقع مسیر افزایش قیمت ها رو بتونه متوقف بکنه و معکوس بکنه.
بعد این تواناییش در داخل نیستش، یا اینکه اساسا کلا میزان ذخایر ایران همینقدر هست نهایتا 2.5 تا 3 میلیون بشکه؟
ببین ما توانایی این رو داریم، منتها اینا نیاز به سرمایه گذاری داره که همونطور میدونید از نظر سرمایه گذاری ما رو تحریم کردن، حتی تکنولوژی هم نمیدن به ما. بنابراین بایستی کشوری مصرف کنن دست از این کارشون باید بردارن، اجازه بدن شرکت‌های بین‌المللی بیان اینجا سرمایه گذاری بکنن، تکنولوژی‌های نوین اگه بیاد تولید ما خیلی بیشتر از اینا میتونه افزایش پیدا بکنه. بنابراین راه کار اینه که واقعا اجازه بدن در فضای اقتصاد فعالیت اقتصادی صورت بگیره، سرمایه گذارا با طیب خاطر فردا نگران نباشن که ما میریم فلان کشور فردا ما رو جریمه اون میکنن. خب تو این فضا واقعا سرمایه گذار نمیاد، تکنولوژی هم نمیاد. اینه که من واقعا بازم تاکید میکنم که صنعت نفت صنعتی است که واقعا ورود این فعل انفعالات سیاسی مثل تحریم ها ممکنه یه مدتی اونا یک مقداری بهره ببرن ولی نهایتا برمیگرده به ضرر خودشون میشه. در این فضای اقتصادی رقابتی سرمایه گذار میاد، تکنولوژی میاد، ظرفیت های پتانسیل های ما در نفت در گاز افزایش پیدا میکنه و میتونه نیاز خود مصرف کننده رو تامین بکنه. حالا این بازی دو سربرده، در حالی که این تحریم ها هم به ضرر ماست هم میبینید الان به ضرر خودشون تموم شده. اگر تحریم نبود ایران توان صادراتش الان بالاتر از اینا بود، میتونست نفت بیشتری به بازار بده. برای میبینید که این اقدامات به ضرر خودشون تموم میشه و نهایتا باعث پشیمانی خودشون میشه و مصرف کننده هاشون ناچارن که فرآوردهای نفتی رو واقعا بسیار گرونتر از اون چیزی که باید بخرن بخرن.
خیلی ممنونم آقای خطیبی، لطف کردید، ارادت دارم، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب دکتر محمد علی خطیبی، نماینده سابق کشورمون در سازمان اوپک، که نکته طلایی حرفشون هم همین بود که به نظرم کاملا هم تحلیل درستیه که تحریم، یعنی استفاده از ابزار تحریم یه دوگانه داره، شلیک به پای تحریم کننده هم هست. خب یه خود از فضای بین الملل و سیاست خارجی فاصله بگیریم، بیایم داخل کشور و ببینیم در جلسات بررسی بودجه و بخشای درآمدی چی داره میگذره. با افتخار در خدمت جناب آقای غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هستیم. آقای مرحبا سلام، وقت شما بخیر.
سلام بر شما برادر عزیز، وقت شما هم بخیر. همچنین عرض ادب و احترام دارم به پیشگاه ملت بزرگ ایران، شنوندگان خوب برنامه در خدمت شما.
بزرگوارید، عید شما مبارک بشه. آقای مرحبا.
همچنین عید شما هم مبارک بشه.
ان‌شاءالله سلامت بشین بزرگوار. آقای مرحبا، چه خبر از کمیسیون اقتصادی؟ سرتون این روزها حسابی شلوغه با بودجه، سری توضیحاتی؟
بله خب، البته در ایامی که رسیدگی به بودجه در جریان هست طبیعتاً جلسات کمیسیون‌ها تشکیل نمی‌شه و تمرکز مجلس و نمایندگان بر روی کمیسیون تلفیق و در واقع جلسات علنی سهم برای بررسی بودجه متمرکز است. ما حالا در حوزه‌ای که خودمون فعال هستیم بحث مالیات ها رو داشتیم که در بودجه 1401 تغییرات میشود گفت نسبتاً بنیادی نسبت به سالهای گذشته بوده و همچنین اگر فقط بخوام به موارد شاخصی اشاره بکنم با توجه به وقتی که دارم، و دوم که امروز هم ما بحث هدفمند کردن در واقع ارز ترجیحی رو داشتیم که حالا شاید با تعبیر نچندان درستی در جامعه به عنوان حذف ارز ترجیحی معرفی شد که در اون مورد هم اگر فرصت باشه مختصرا توضیح خواهم داد. مشخصا در خصوص مالیات من یک اشاره داشته باشم که در بودجه 1401 خب ما یک صحبت هایی داشتیم که مالیات افزایش 76% یا یک رقم به همین نسبت رو در برنامه 1401 نسبت 1400 داریم. خب یک مقدار همین هم یک نگرانی های ایجاد کرده بود که با توجه به این که مثلا ما به هر حال هنوز اقتصاد ما در حالت رکود هست، ما کرونا رو داشتیم که به بسیاری از کسب و کارها صدمه زده و به اون معنی سودآور نمیتونن فعالیت بکنن، افزایش مالیات ممکن هست که فشار مضاعفی رو به تولید کنندگان ما و صاحبان پیشه و کسب وارد بکنه. اما واقعیت این هست که درآمدهای مالیاتی کشور در بودجه سال 1401 با حذف اثر تورمی، یعنی با بدون در نظر گرفتن اثر تورمی که وجود داره، میشه که فقط 16% رشد داشته و بقیه برای خنثی کردن اثر تورم هست. مالیات بر شرکت‌های دولتی هم باز افزایش داشته، روی کاغذ حدود 120% 127% افزایش داشته که بعد از حذف اثر تورمی فقط 62% بر مالیات بر شرکت‌های دولتی افزایش نشون میده. مورد بعدی که در مورد مالیات میتونم بهش اشاره بکنم این هست که مالیات بر حقوق کارمندان دولت هم حدود 40% 41% رشد داشته که باز این هم بعد از حذف اثر تورمی عدد بسیار کمی هست که به حساب دولت وارد خواهد شد. اما یکی از مصوبات مهم مجلس افزایش مالیات حقوق‌های نجومی هست که حقوقی که از یک رقمی بالاتر هستن به صورت پلکانی مالیات بر آنها افزایش چشمگیری داشته برای اینکه یک نوع کنترلی داشته باشه. یک کاری هم که کمیسیون ترفیع انجام داد، سقف معافیت مالیاتی کارکنان رو سالانه از 60 میلیون تومانی که دولت در لایحه پیشنهاد داده بود به 67 میلیون تومان افزایش داد که حدودا 7 میلیون تومان بیشتر هست. این مقداری معافیت مالیاتی کارکنان رو، معافیت سالیانه مالیاتی کارکنان رو یک مقداری افزایش داشتیم که در کل حدودا ما حدود 70% افزایش در درآمدهای مالیاتی سال جدید رو داریم که از نقاط، شخصا فکر می‌کنم که از نقاط قوت بودجه 1401 هست، چون باعث میشه که یکی از آرزوهای دیرینه ما که دور شدن از اتکای به نفت و اتکای به درآمدهای جاری و پایدار داخلی هست ما رو، حالا اگر نگیم که به صورت کامل تأمین میکنه، به ما کمک میکنه که در این راستا یک گام بزرگی رو برداشته باشیم و به این هدف بیشتر نزدیک.
انشالله. آی مرحبا، یکی از مسائلی که در مالیات، اگه اینو مختصر بگید تا بریم سر ارز ترجیحی، بحث فرار مالیاتیه. یعنی این مالیات از کارمنده و اینا که خب بندگان خدا میدن و از حقوق تمیشه، اصل ماجرا که فرار مالیاتیه برای اون درآمدهای بالا هستش. فکری هم کردید ضمن اینکه خب قانون گفت اینقدر بگیره؟ اساسا
یک نکته رو من
الان تصدیق
داشتم اشاره بکنم، از سوالی به خوبی در واقع اشاره کردید بهش، بحث روش های مالیات ستانی ما هست. ببینید مجلس میاد سقف ها رو، کف رو، سقف رو، لغات بالاخره اون محدودیت ها رو مشخص میکنه و دولت رو مکلف میکنه به اینکه باید در این محدوده فعالیت میکنه. اما دولت باید روش های مالیات ستانیش رو به نحوی تغییر بده که ما هم در دریافت مالیات، اولا مالیات دریافتش باید هوشمندانه و عادلانه باشه، تحمیل مالیات به کسانی که استحقاق اون رو ندارند یا عدم دریافت مالیات از کسانی که باید حق حقوق دولت و مردم رو بپردازند یک ایراد برای هر نظام مالیاتی محسوب بشه. دولت باید راهکارهایی رو طراحی بکنه که ما بتونیم هم روش های مالیات ستانی رو به نحوی طراحی و تنظیم بکنیم، اون که به هر حال کسب و کارش مدت ها هست، تأثیر هست، فعالیتی نداره، به صورت کاملا هوشمند و دقیق بتونیم تشخیص بدیم و همینطور کسانی که تر همینطور که اقتصادی هم فرمودید فرارهای مالیاتی، بعضا ما آماری داریم که یک یا دو فقره فرار مالیاتی بیش از 20% یا 30% کل درآمد مالیاتی کشور تشکیل
میده. خیلی مهمه که این چیز شد.
اینها عدد رقم بسیار بزرگی هستن، کسانی که تونستن یک چنین رقمی رو پرداخت نکنن، از حقوق ملت هست این رو پرداخت نکنن، اما اگرها و علامت سوالهای بسیار بزرگی رو ایجاد میکنه و ما پیگیر هستیم از بود نظارتی مجلس به این که دولت حتما باید راهکارهایی رو داشته باشه که هم مالیات ستانی و هم جلوگیری از فرارهای مالیاتی که به هر حال در کشور ما رقم بزرگی هست ما بتونیم اینها رو کاملا منطقی بکنیم.
متشکرم. 15 ثانیه درباره این ارز ترجیحی هم فقط میگید چیه؟ خیلی کوتاه.
بله ببینید در جامعه اینجوری تلقی شد که ارز ترجیحی حذف شده. خیر، حذف نشده. یعنی چند تا دولت باید کاری بکنه که در سال 1401 قیمت کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد میشد از سطح شهریور 1400 بالاتر نره. یعنی مردم در سفرهشون این رو نباید احساس بکنن. اما روش تخصیص این نوع یارانه رو ما میخواییم تغییر بدیم به نحوی که هم از اتلاف منابع ما و هم از ایجاد رانت و فسادهایی که در گذشته متاسفانه در ارز ترجیحی داشتیم جلوگیری بکنیم و همین یارانه واقعا به دست اهلش و اون کسی که مرخص برسه.
خیلی ممنونم.
باید راه‌های جایگزین رو دولت معرفی بکنه که مردم در سفره‌شون این رو احساس نکنن.
انشالله مفصل‌تر خدمتون خواهیم بود. ممنونم ارادت، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خیلی ممنون که همراه ما هستید. 301035 سامانه پیامکی ماست. میتونید نظرات، پیشنهادات و نقاطی نظری که درباره برنامه دارید و انتقاداتی که نسبت به اجرا یا طرح بحثی که توی برنامه صورت میگیره رو مطرح بکنید. اپلیکیشن ایران صدا، برنامه کاربردی ایران صدا هم که در اختیار شما هستش تا بتونید هم شنونده برنامه ما باشید در هر جایی که هستید، هم پیشنهادات خودتون رو به ما منتقل بکنید. آخرین موضوعی که توی این برنامه میخوایم خدمتون تقدیم بکنیم مسئله جنگ اوکراین هستش. هم نشستی که شورای امنیت درباره اوکراین برگزار کرده و پیشروی هایی که نیروهای نظامی اوکراین، نیروهای نظامی روسیه در غرب اوکراین دارن پیش میبرن. نمیدونم ارتباطمون با آقای آبشناس برقرار هست یا نه. آقای آبشناس سلام.
درود بر شما و بر شنوندگان عزیز.
بزرگواری در خدمت جناب آقای دکتر عماد آبشناس از کارشناسان مسائل بین المللی و مدیر منطقه‌ای خبرگزاری اسپوتنیک در ایران هستیم. آقای آبشناس اولا یه مختصر بگید که الان اوضاع میدانی این جنگ به چه سمتی هستش و نیروهای نظامی روسیه دارن چه اقدامی انجام میدن؟
همونطور که الان جناب عالی فرمودین، ببینین نیروهای روسی دارن پیشرفت میکنن در خاک اوکراین. الان هدف روسیه این نیست که غیر نظامی ها کشته بشن، به این دلیل دارن تلاش میکنن، حد اکثر تلاششون رو انجام میدن که مسیرهای امن برای خروج غیر نظامی ها فراهم بکنن. از سوی دیگه اون چیزی که خب هدف عملیات روسیه هست این هست که در نهایت، تصور بنده این هست که در نهایت به یک توافق سیاسی با اوکراین برسن و اوکراین اون مسیری رو که داشت پیش میرفت به سمت اینکه بخواد با ناتو همسو بشه، یا اینکه حتی آقای زلنسکی در آخرین صحبت خودش از آمریکایی ها و انگلیسی ها دعوت کرده بود که موشک خودشونو بیان حتی قبل از اینکه ناتو، یعنی اوکراین عضو ناتو بشه، در اوکراین مستقر بکنن. خب از این خط، از این خط مسیر برگردن و خب اون سیاستی که در قبال شهروندهای روس تبار اوکراینی پیش گرفته بود دولت کیف، دولتی که در واقع توسط یک سری نئونازی ها و نجات پرست ها اداره می شد، اون سیاست رو تغییر بدن و برخورد اونها با همه شهروندان روس، شهروندان اوکراین یکسان باشه.
آیا آبشناس، من یه گفتگوی خودم با سفیر اوکراین در تهران داشتم و پرسیدم، ایشون گفتن خیلی قاطع گفتن که به هیچ عنوان شروط روسیه رو نخواهند پذیرفت که عضویت ناتو لغو بشه یا تلاشش برای اینها. فکر میکنید اگر اوکراین توی مذاکرات نپذیره این شرایط رو، فضای جنگ به چه سمتی میره؟
به هر حال تصور بنده بر این هست که روسیه فشار خودش رو روز به روز افزایش خواهد داد. اون چیزی که ما امروز مشاهده میکنیم طبق همه نظر همه کارشناسان نظامی در واقع یک تشر هست که روسیه الان داره به اوکراین میذاره. عملیات اصلی در واقع شروع نشده. همه
عملیات اصلی چه هدفی رو دنبال میکنه؟
امکانات نظامی روسیه چقدر هست و اگر احیانا روسیه تصمیم بگیره که عملیات نظامیش رو تشدید بده نسبت به اوکراین، خب همه با توانمندی های نظامی روسیه آشنا هستن. الان روسیه چیزی حدود یک چهارم نیروهایی که در مرز اوکراین مستقر هستن رو وارد معرکه کرده، یعنی هنوز سه چهارمشون وارد معرکه نشدن، نه اسلحه نه نیروها. و خب روسیه امیدوار هست که تا یک راه حل سیاسی برسه. الان مشکل اوکراینیا در این هست که اختیارشون دست آمریکا هست، یعنی خود مقامات اوکراینی تصمیم گیرنده نیستن، اختیارشون الان دست آمریکا هست و آمریکا میخواد این جنگ شعله ور بمونه، نمیخواد این جنگ تموم بشه. حتی از روی کرد حمایت آمریکا از اوکراین هم ما مشاهده میکنیم که هدف این نیست که این جنگ تموم شه یا مشکل اوکراین حل شه. یعنی وقتی که دارن حتی نوع تسلیحاتی که آمریکایی‌ها دارن در اختیار اوکراینیا قرار میدن و شما ملاحظه بکنین، میبینین که اینها فقط میخوان این جنگ ادامه پیدا بکنه، اصلا دنبال این نیستن که اوکراین نجات پیدا کنه یا مردم اوکراین نجات پیدا بکنن. آقای
آبشناس، بله. فکر میکنید با وجود این تحریم‌های گسترده‌ای که داره علیه روسیه اعمال میشه، تا کی میتونه اقتصاد روسیه تاب بیاره و این طولانی شدن زمان جنگ رو تحمل بکنه؟
ببینین الان 40 سال هست که ما در ایران تحت تحریم‌های ظالمانه آمریکا هستیم. کوبا 67 سال تحت تحریم‌های آمریکاست. کشورهای دیگه به همین ترتیب. کدوم یکیشون از اهداف شما ونزوئلا، کره شمالی، حتی خود روسیه قبلا زیر تحریم بود، کشورهای مختلف الان کدوم یکیشون از اهداف اصلی خودشون کوتاه اومدن تا روسیه بخواد کوتاه بیاد؟ وقتی که بحث امنیت و موجودیت یک کشور میشه، دیگه بحث اقتصاد برای مقامات ارشد اون کشور مطرح نیست. اینکه بخوان حالا تحریم اقتصادی بکنن وقتی که موجودیت خود روسیه در حال تهدید هست توسط آمریکا، توسط ناتو، اون اقتصاد دیگه در اولویت دوم قرار میگیره. تصور بنده بر این هست که روسیه هم از قبل پیشبینی این تحریم ها رو میکرده، خودش رو برای این تحریم ها آماده کرده. اولا دوما بزرگترین ضرر این تحریم ها در دراز مدت متوجه اروپا میشه، نه متوجه روسیه. یعنی امروزه اروپایی ها تعاملاتشون با روسیه چیزی حدود سالانه 200 میلیارد دلار هست و الان خودشون نمیدونن بحث تأمین انرژیشون چطوری حل بکنن و الان اروپایی ها حتی اگر بخوان از آمریکا یا کشورهای عرب حوزه خلیج فارس گاز خریداری بکنن، بعد 3 برابره قیمت قبلی هزینه پرداخت کنن. علاوه بر این که الان تازه قیمت گاز همین امروز چیز حدود 3.5 برابر قیمت قبل از شروع جنگ اوکراین بود.
آیا آبشناس، با این وضعیت که شما تحلیل و توصیف کردید و مسئله امنیت ملی رو مطرح کردین، علت رأی مثبت روسیه به تحریم تسلیحاتی انصار الله در یمن چی بود؟
ببینیم، بنده تصورم بر این هست که به هر حال پشت پرده یک سری تعاملاتی میون روسیه و امارات شده بوده که امارات به اون به قول معروف اون رأی‌گیری در شورای امنیت بر علیه روسیه رأی نده، در مقابل هم روسیه رأی بده. البته اصولا من میتونم بهتون بگم که حتی رأی میداد یا رأی نمیداد هم مگر اینکه میخواست وتو بکنه، در غیر این صورت تأثیری این رأی دادن روسیه روی تمدید تحریم ها بر علیه انصار الله نداشت.
بچه نمادین به هر حال داشت،
بله بچه نمادین داشت، بنده هم قبول دارم، اما به هر حال ببینین ما الان با یک سازمان ملل و یک سری مجامع بین المللی مواجه هستیم که معیارهای دوگانه دارن. و خب دیگه این روزها در رسانه های غربی ما مشاهده میکنیم که به صراحت هم اینها رو بیان میکنن که اون پناهنده های اوکراینی رو جدا از پناهنده های دیگر کشورها میتونن و حتی شهروندان ایرانی که در اوکراین بودن و اونها حتی پناهنده نبودن، فقط میخواستن عبور کنن و برگردن به کشور خودشون، با مشکلات عدیده مواجه شدن فقط به خاطر اینکه چشم‌آبی نبودن.
خود این حق وتو روسیه هم جزء این استاندارد دوگانه سازمان ملل هست؟
بله بله. ببینین الان به هر حال کشورها بر اساس منافع استراتژیکشون تعامل میکنن با دیگران، یعنی فرق نمیکنه. روس‌ها به هر حال میخواستن که حمایت عربستان سعودی و امارات و کشور عرب حوزه خلیج فارس رو در این جریان داشته باشن و خب به هر حال نمیخواستن که اونها رو ناراحت کنن. متاسفانه همین استانداردهای دوگانه ای که ما در مجامع بین المللی میبینیم در همین مسئله فرق میکنه.
یه سوال آخرم از شما دارم. به نظر شما با وجود اینکه این تنش ها بالا گرفته، چقدر احتمال داره شاهد یه درگیری در حوزه جنوب شرق آسیا و مسئله تایوان باشیم؟ احتمالش بالاست یا کمه؟
ببینین آمریکایی ها تلاش دارن که اونجا هم شر بپا کنن. الان هدف آمریکایی ها در ابتدا این هست که کل اروپا رو به تشنج بکشونن. نکته که بعضی ها شاید متوجه اون نباشه اینه که اتحادیه اروپا برای آمریکا یک رقیب اقتصادی به حساب میاد و آمریکایی هم میخوان این رقیب اقتصادی رو حذف کنن. به خاطر این هدف فقط اوکراین نیست بلکه کل اروپا هست و با بردن تروریست هایی مثل تروریست های داعش، مثل منافقین، مثل انصار الله، مثل این جبهه النصره، مثل اینا رو بردن اونجا فقط برای اینه که آتش جنگ در اوکراین شدید بشه و گسترش پیدا بکنه به دیگر کشورهای اروپایی. اینها همچنین درباره چین و شرق آسیا هم احتمالاً نقشه مشابهی دارن. اگر احیانا در اروپا موفق بشن قطعا به سمت اونورم خواهند رفت.
متشکرم آقای آبشناس، لطف کردید. خدا نگهدار شما. قربان
شما، موفق باشین.
گفتگو کردم با جناب آقای عماد آبشناس، کارشناس مسائل بین‌الملل و مدیر منطقه‌ای شبکه اسپوتنیک روسیه در ایران. من فقط این رو هم خدمتتون بگم که مثال و مصداقی که از تحریم‌ها علیه ایران و کوبا و روسیه گفتن مثال دقیقی نبود، چون ایران و کوبا هیچ وقت به هیچ کشور دیگه حمله نکردن و این قابل قیاس نیست. یه خطای بیان هم داشتن که به جای جبهه النصره از واژه دیگه استفاده کردن. خیلی ممنون که همراه ما بودید. خدا بهتون عزت بده، عیدتون مبارک باشه. ایشالله بتونید از این ایام ماه مبارک شعبان هم کیف کنید، از جشنش لذت ببرید، همین که بتونید به عبادت و ابراز ارادت به خاندان رسول الله و اهل بیت علیه السلام بپردازید. خیلی خوشحال شدم که در چنین روز مبارکی خدمت شما بودیم. با همکارانم از شما خداحافظی میکنم. یا علی مدد، التماس دعا. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر و به مهر باشه. تشکر و قدردانی میکنیم از همراهی صمیمانه شما عزیزان و همینطور همکاران خوبمون در برنامه رویداد، که ما و شما رو با آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و جهان همراه با نقد و بررسی و تحلیل اونها آشنا کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم